أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد. سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. گفتیم که در باب استصحاب حجیت که بعد العدور شک بکنیم که آیا ای الان حجت یا حجت نیست، بعد اون الی یعنی تمسک بکنیم، چه در تمسک کنیم به استصحاب بقا حجیت، چون که روز اول که حجت بود، ولی قضیه که اتفاق افتاد نمیدانیم حجیتش را از دست داد یا نه، استصحاب بکنیم برای حجیت بقا حجیت اولیه. عرض می شود یکی از اشکالات که صبح خوندیم خامون اشکال در استصحاب در شبهات حتمی کلیه بود، قد فرق نامه. و اما اشکال ثانی عبارت است از اشکال به اصطلاح این که این استصحاب استصحاب تعلیقیه، برای چه؟ برای اینکه خمادی بالاخره با خاطر اون محظور عقلی توجیه کردیم حجیت هر فتوایی را، یعنی دو تا فتوان سه تا فتوان که اینها متعارضن و متساویان، آخرش چطور توجیهش کردیم که حجت احدهما مشروط به اخذه، یعنی فی حد ذاته نه، اما مشروط بالعقض تسیر حجتن. اگر حجیتش مشروط به عقض شد، این اخذت بهی این استندت الی فسوف یکون حجه، خیلی خوب اینطوری درستش کردیم. اگر این شد خواهی میشه استصحاب تعلیقی، یعنی الان چجوری میشه برای اینکه او حجیتی که اول داشته، خب ما خب بهش عقص نکرده بودیم تا اینکه حجیتش بالفعل بشه. اما چه بود؟ حجیت معلقه ای داشت علا تقدیر تقدیر الاخذ، اگر عقص میشه خب این پچه میشه، میشه تعلیقی. واسه استصحاب تعلیقی هم میگن جاری نیست، استصحاب تعلیقی اشکال است در جریانش. از کسانی که خیلی اصرار کردن بر عدم جریانش محقق ناینی بوده، میفرماید مثلا مثال معروفش العنب و اذا غلا یحرم، عنب اگر غلیان کرد حرمت پیدا. خب یه عنب غلیان پیدا نکرد اما تبدیل شد به زبیب، شککنا که اون حالت اذا غلا یحرم هست یا نه. خب میخواییم الان چی استصحاب بکنیم؟ ای حرمت میخواییم استصحاب بکنیم زمانی که عنب بود، چون غلیانی پیدا نشد پس حرمت بالفعلی پیدا نشد، پس ما مستصحب بالفعلی نداریم که استصحابش بکنیم. آره خلاصه مطلب اینطور میتونیم بگیم لانتفاع المشروط قبل شرط حرمت معلقه علی الغلیان در زمانی که هنوز غلیانی پیدا نشده این وجود نداره، پس بنابراین چی میخواییم استصحاب بکنیم؟ مستصحبی نداریم، بعد مستصحب. عرض کنم به محضر شما این به این صورت، خب دیگه در همه جا هر کجا که مشابهش باشه به همین صورت. مرحوم امام، البته این مطلب هم گفته شد، دیگران هم گفتن، منحصر به امام نیست، منتها خب بالاخره حالا چون ما یکی از مراجعمون حضرت امامه که بهش در مباحث علمی مقصوده ها رجوع میکنیم، مثل نظریه چه میگیم، حضرت امام اون فندن یه تفصیلی قائل شدن، گفتن یه مرتبه این حکم تعلیقی به صورت یک قضیه تعلیقی آمده، خب که موضوع معین شده، مثلا موضوع عنب، پس عنب تمام الموضوع. یک قضیه تعلیقی هم در لسان دلیل آمده که اذا غلا یحرم، و خود این قضیه تعلیقیه اذا قلا یحرم یه حظی از وجود داره. بعد از آنی که این عنب زبیب شد، خب حالت دیگه ما مثلا همون عنب دیگه که زبیب شده یعنی حالت مستقبله همون عنبه. خب ما شک میکنیم تا وقتی که عنب بود کان اذا قلا یحرم، حالا که زبیب شد نمیدونیم، همون حالت براش هست که قضیه تعلیقیه اذا قلا یحرم ثابته یا دیگه منتفی شد. خب میگه چه بیدار که استصحابش بکنیم؟ میگیم موضوع ما عنب، بعد هم موضوع همون میشه زبیب. خب این موضوع، اما یه قضیه تعلیقی داریم چیه؟ اذا قلا یحرم، این قبلا بود، حالا شک در بقاش داریم، استصحابش میکنیم. این به این صورت که در لسان دلیل اینجور آمده باشه اشکالی نداره. پس استصحاب تعلیقی را در یه همچه جایی قائلن به جریان. خب اما خود امام هم قبول داره که اگر که به این صورت نباشه، نه مثلا که یه موضوعی داشته باشیم عنب، بعد این موضوع بشه زبیب، بعد یه قضیه تعلیقی اومده چی شده؟ اثبات شده برای این موضوع. اینطوری اگر بود خوبه، اما اگر اینطور نبود، مثلا مثل چه؟ مثل اینکه العنب المغلی، العنب المغلی حرام، که یه موضوع مرکبی از دو جز، یه جزش عنبیت و یه جزش مغلیت. خب حالا الان بعد چه شد؟ شد زبیب. بعد چه شد زبیب؟ میخواییم استصحاب بکنیم؟ چیه میخواییم استصحاب بکنیم؟ العنب المغلی خود در گذشته نداشتیم، و عنبی که داشتیم مغلی نبوده. العنب المغلی حرمت هم برای العنب المغلی ثابت بود، العنب المغلی هم در خارج موجود نبوده. بعد چه زبیب شد میخواییم دیگه چی استصحاب بکنیم؟ چیزی نداریم چه استصحاب بکنیم. پس بنابراین اگر به این لسان آمد العنب المغلی حرام، یا مثلا فرض کنید به این لسان آمد که این یه چیز تعلیقی بود، مثل چه؟ مثلا فرض کنید مثل این که ثابت شده شرطیت زوال برای صلات. خب این شرطیت زوال برای صلات ثابت شده، اما حالا یه چیزیه که مثلا اگر یه حکمی داریم، یه وجوبی، وجوب صلاتی علی تقدیر زوال، اما بر نمیدونیم زوال شد یا نه، بیایم چی استصحاب بکنیم؟ نمیشه. توجه فرمودید؟ پس یا مثلا فرض کن در مثل ما نحن فی، در ما نحن فی که ارشد این تعلیقیش، یعنی این مشروط شدن حجیتش بالعقل در لسان دلیلی نیامده بود، این مستفاد از حکم عقل ما بود یا محذور عقلی بود برای رفعش متوسل شدیم به این توجیه عقلی، با توجیه عقلی اومد ثابت شد که حجیت ثابت است از برای فتوا به شرط العقل، این به درد نمیخوره، چون که این امر عقلیه و این تو لسان دلیل نیامده که یک اثر شرعی باشه، تا اینکه جنبه به اصطلاح مجهول شرعی باشه، مجهول شرعی باشه تو لسان دلیل آمده میتونیم استصحابش بکنیم، اما این نه، یه چیز عقلیه، یه چیز عقلیه قابل استصحاب، اثر شرعی نیست، نمیتونیم استصحابش بکنیم. پس خود امام متوجه شدید، بنابراین خود حضرت امام هم در استصحاب تعلیقی ارشد تفصیل قائل بین موارد، و همه جا قائل نیست، در صورتی قائله که خود این قضیه تعلیقیه مثل اذا قلا یحرم اذا اخذ به یصیر حجتا در محل بحث. پس فرمودید این باید تو لسان دلیل شرعی بیاد، اگر آمد قابل استصحاب، این نیامد نه، نمیتونیم استصحاب بکنیم. این همچی خب ما نحن فی الان چجوریه؟ ما نحن فی تو لسان شرع دلیل شرعی نیامده، چون در لسان دلیل شرعی نیامده قابل استصحاب نیست. آره نه حساب عقلی نداریم. نه نه احکام عقلی استصحابشون ای اثر شرعی موضوع باشن برای اثر شرعی در لسان دلیل و الا اشتباه کرده. ای باید این شروطی دارد یا حالا بعد مورد چه بیاری تا توضیح بدیم برات. این بحث بس دیگه تمام شد. یعنی این اشکال هم وارده بر استصحاب از بابت این که تعلیقیه و از بسام ناینی و آقای خویی که مطلقا منکرن میگن ثابت تعلیقیش و قابل جریانی. اما مثل مرحوم امام خود تخصیصش زده در یه مورد خاصی که ما نحن فیه از اون موارد نیست. تمام شد. رفتیم سر بقیه ایراد دیگه. بر استصحاب یه ایراد دیگه وارد کردن، گفتن که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو نداریم. یعنی این قضیه مشکوکه موضوعش عوض شده. این معنیش اینه تغییر موضوعه. موضوع که تغییر کرد استصحاب جاری نمیشه. چرا اون وقت چه میگن؟ میگن اتحاد القضیتین از بین رفته، چون منشأ وحدت القضیتین چیه؟ بقاء الموضوعه. هر وقت موضوع باقی نمون استصحاب جاری نیست، موضوع عوض شد. اصلاح حکمی از موضوعی موضوع دیگه. اول زید بود، یواش یواش سر در آورد موضوع عمر. خب حالا اگر مثلا یه حکمی برای زید بوده میتونیم اصلاحش بدیم به عمر؟ نه، موضوع باید همون خودش باشه. مثلا فرض کنید مثل بحث استحاله، کما اذا وقع کلب فی المملحه فصار ملحا، سجی در نمکزار افتاد و نمک شد، میتونیم استصحاب نجاست بکنیم برای این مکان؟ نه. برای چه؟ برای اینکه موضوع نجاست عنوان کلبیت بود و بعد انصار ملحن موضوع تغییر کرد. موضوعی که تغییر کرد میگن اتحاد القضیت المتیقنت و المشکوک از بین رفته. از بین که رفت استصحاب جاری نیست. یعنی به جایز این دیگه در حقیقت استصحاب نیست، اسمش عوض میشه، میشه اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر. این دیگه دلیل عدل استصحاب شاملش نیستن. این بحثا را خوندید مکرر قبلن های مطرح بودن، حالا میداریم تکرار میکنیم. تکرار هم بیفایده نیست. و ذکر فهن ذکرا تنفع المؤمنین. خیلی خوب، ما نحنو گفتن اینطور. خب چطور تطبیقش؟ گفتن از جهت این که این که حجه به اصطلاح که حجیتی که وجود داشت برای این فتوا، یه فتوای زید داریم یه فتوای عم داریم، فتوای عم معدولون الیه. خب این فتوای عم که معدولون الیه که میخوایم بگوییم یه حجتی قبل داشته، اون موقعی که اول حجیت داشته از بابت این بوده که چی؟ از بابت این بوده که این مقلد فاقد الحجه بوده. چون فاقد الحجه بود این فتواها هر کدوم فتوایی براش حجت مال عام باشد زید باشد هم براش حجت. اما چون آدمی بود فاقد الحجه، اما بعد از آنی که اومد تمسک کرد به فتوای زید و تقلید کرد، خود یه فاقد الحجه نیست. چرا؟ چون که حجتی پیدا کرد، به دستش آمد که فتوای زید بود. الان شما میخواهید استصحاب حجیت بکنید برای هم، خب ما نمیدونیم آیا موضوع باقی یا نه، چون احتمال میدیم زمانی که این امر حجت بود او همون روز اول بود که هنوز یه آقا هیچ حجتی نداشت. اما الان که با فتوای زید حجت پیدا کرد، خب عوض شد، تغییر کرد، دیگه قابل استصحاب نیست و موضوع عوض شده. این اشکال کردن، ولی به نظر ما یه اشکال زوریه، برای اینکه موضوع را از عرف باید بگیریم و ذات موضوع عبارت از ذات الفتواست. ذات الفتوا یعنی همین فتوای عمر، همین که الان میخوام برش استصحاب بکنیم. موضوع چیه؟ موضوع ذات فتوای عمره یا به ما هو لیس عنده حجتون. این لیس عنده حجتون این تحیثیت تعلیلیه داره. حیثیت در نظر عرف حیثیت تقییدیه نداره. مثلا مثل چه؟ مثلا فرض کنید هر میشد ما وقتی استصحاب نجاست میکنیم برای آب متغیر، بعد از زوال تغییرش، خود زوال تغییر خوشون و موضوع عوض شد دیگه. اون موقعی که نجس بود الما به وصف تغییر بود، حالا خود یه تغییر از دست داده، چطور استصحاب میکنی؟ ها میگیم آقا این موضوع باید از عرف بگیریم، معروض نجاست ذات الماء و حیثیت تغییر حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. تقییدیه یعنی دخالت در موضوع، حیثیت تعلیلی یعنی موضوع خارجه، ضربه نمیزند به وحدت موضوع. موضوع ذات الماء، قبلا ذات الماء، حالا هم ذات الماء هست، در فرمودی بس موضوع باقی. پس تغییر چه کار است؟ قبلا ما متغییر نجس بود، میگیم تغییر حیثیتش تعلیلیه است نه تقییدیه، و به عبارت دیگه عرف جز حالات میبیندش. متوجه عرف جزء حالات میبیندش نه جزء مقومات. یه اصطلاحات خو یادتونن، اینا خوندید اینا را، تعجب فرمودید. حالا مشابه در هر کجا که تو، ما در قضیه استصحاب حجیت برای فتوا هم همین حرف میزنیم، موضوع عبارت از چه؟ ذات الفتوا در نظر عرف، موضوع در نظر عرف ذات فتوای امره دیگه. حالا یه وقتی حجتی نبود، بعد حجتی پیدا شد، برا اینا دیگه اینا حیثیت تقییدیه نداره، اینا حیثیتشون چیه؟ تعلیلیه است. این جواب هم دادیم، ولی زمان او ایراد خیلی به نظر ما ایراد ناواردیه، توجه فرمودید بنام. اما او دوتا ایراد اول چرا که سرشو بحث کردیم، یکی این که استصحاب تعلیقیه، بحث کردیم درست نتونستیم تصحیحش کنیم، یکی دیگه استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است. شبهه حکمیه کلیه اشکال مرحوم بله جعل و مجعول پیدا میشد، و اما اشکال آقای خویی که البته خب ما جواب دادیم از اشکال، ولذا از این بابت ما جریان استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه جاری میدانیم و او تعارض قبول نداریم. لکن مرحومش محمد تقی رحمت الله علیه دیدم یه مقدار آقای مکارم هم تمایل داره به عرض، نمیدونم تو یکی از مباحثی نگاه میکردم دیدم، و اون این است که استصحابی که ما خوندیم عرض میشد درسته که یک قواعد به صورت قاعده کلی هم آمده، اما توی ها جزئیات و موضوعات خارجیه و مثل زنده بود نمیدونیم مرد یا زنده است، نمیدونم یه آبی بود نمیدونیم بعد مثلا باقی و یه چیزی بود، موضوع آسان بعدش نه نگوش بکنید چه عرض میکنم، از خودتون چیزی توجیه نکنید چون که میری توی راه دیگری. عرض شود خدمت شما مشکل اینه که اگر استصحاب رو در شبهات حکمی کلی یه چیزی که مرحوم هاشم منطقی میگه یه چیزی میشه در عرض کتاب و سنت، ما هر وقت میخواییم احکام الله را بفهمیم، خدا چه واجب کرده چه حرام کرده چه کار باید بکنیم، باید رجوع کنیم به کتاب و سنت که ببینیم خدا در رابطه با این حکم چه گفته. میگه حالا شما یه چیز سنی ها یه چیزی در آوردن به نام قیاس که به اصطلاح حکم خدا را به وسیله قیاس هم اضافه چه درست میکن. خب ما خود قیاس قبول نداریم، اما به جای استصحابی در آوردیم که با این استصحاب اگر بخوایم حکم کلی احکام کلیه بیانشون شأن کتاب و سنت، شما اگه میخواید ببینید نماز واجبه یا نه، روزه واجبه یا نه، مثلا یک کسی مثلا سفر رفته، سفرش قصر بوده تمام بوده، بعد یه جریانی اتفاق افتاد، آیا قصر تمام شد عوض شد نشد، کجا باید رجوع بکنیم، چه چیزی متکفل بیانشه؟ کتاب و سنت. احکام خدا را از کجا باید فهمید؟ از کتاب و سنت، توجه فرمودید. اما حالا ما بیاییم بگوییم که یه استصحاب هر میشد اثبات میکند هر جا ما یه حکم کلی بود بعد شک کردیم حکم کلی باقی یا نه، خب کتاب و سنت هم دلالت واضحی ندارن، میاییم با استصحاب درستش میکنیم. این استصحابی که در روایات آمده ناظر به موضوعاته، موضوعاتی است شک میکنی در بقایشون بقایش، اما نه آمده برای این که شک کردی در اصل حکم خدا، که حکم خدا به چه صورت جعل شد، آیا برای آن اول بود، آیا برای آن ثانی هم بود. میگه این مرجعش کتاب و سنته که باید برای شما روشن بکنه. اما بخواهید این هم بخواهید بگیم از استصحاب در میم، استصحاب که جهل شده ناظر به این نبوده، این استظهار مرحوم آش محمد تقیه، لذا تردید داره در جریان استصحاب در شبهات حکمی کلی. همین تردید نه، همینطور یادم میاد در کلمات آقای مکارم، مثل اینکه یه حرف آش محمد تقیه بهش رسیده یه جوری و پسندیده، یعنی در حد تردید ها، نه در حد قطع بعدم، در حد تردید، یعنی یه شبه یه بالاخره. این یه بحث دیگه است. خیر، اما آقای خویی نه، از ایران نمی، آقای خویی میگه که دلیل استصحاب قاصر و شمول نیست، میتونه شامل هست فی نفسه، ملاکن با تعارض از پا در میاد. پس آقای خویی نمیگه که انصراف دلیل حساب انصراف داره از این موارد، نه شامله، فما با چی اپا در میاد؟ با تعارض. اما آقای هاش محمد تقی میگه بابا جون دلیل حساب انصراف داره از این موارد، ناظر به موضوعات، موضوعات خارجی که علم حدوث داشتی که در بقاش میکنی، یا خونه ای بود نمیدونیم حالا یه خونه هنوز هستش یا رنبیده، استصحاب میکنیم بقاش. یه شمعی روشن بود نمیدونیم خاموش شد، تموم شد، خاموش شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقاش. نمیدونم چه از این قبیل. اما بریم به سراغ احکام الله، احکام الله شأنشون چیه؟ اینه که از کتاب و سنت حدود صغورشون روشن بشه. خیلی بعیده که شعار اینا رو هم محول کنه به استصحاب. این نظر آش محمد تقیه. ما هم توی نظر فی خورده حالا متحیریم بینا بینا، چون که حرفش یه حرف طور شلولی هم نیست، یعنی یه خود قابل گفتنه، اما حالا بگیم نگیم نمیدونم، متحیریم. عرصیت خدمتت. اما مرحوم آقای خویی طبعا از برای فاضل نراقی دست دلیل استصحاب را شامل میدانه برای شبهات حکمی کلی، باشه حکمی کلی شامله، اما پس چطور جاری نیست؟ تعارضه، با تعارض از با در میاردش، یعنی از باب وجود مانع نه از باب قصور مقتضی، یعنی از اول دلیل را قاصر نمیدانه، منصرف نمیدانه، ولیکن با استصحاب خرابش، با تعارض خرابش میکنه. این راه های مختلفیه، ولی خب مشهور چیه؟ مشهور جریانه، مشهور این که استصحاب در شبهات حکمی کلی هم جاری. انواع اقسام مثال هایی که زدیم مثل استصحاب نجاست ماء متغیر اذا زال تغیره عن قبل نفسه مثلا و امثال داره. خب دنیان هم دیگه همه رو خوندیم و سیر هم کردیم در اینها دیگه، ببینم دیگه الان بحث بکنه رسید. چون یه خوردم امشب خیلی بی حال بودم و مردد بودم هم در اینکه بیان
بحث عدول میخوام به جای برسیم،
بحث عدول میخواییم به دلم میخوادم مثل فتوای امام ما هم بگیم جایزه. این هیچ رایی نداره جز همون حرف اول اول که چه بگوییم. بریم به سراغ بنای عقلا، بگیم ما اصل اینها خب مبنای کلیمون بنای عقلا است یا نه اینطوره؟ خب بنای عقلا، اما تو بنای عقلا که فکر میکنیم یعنی همچه چیزی. شما میدونید که سر کسی به یه دکتری مراجعه، دو تا دکترن به یکیشون ای مراجعه کرد یه مدتی در یه مسئله طبیعی سرماخوردگی، دیگه در اون مسئله حق نداره مثلا به دکتر بعدی رجوع کنه دیگه. تو کدوم قوتی عطار همچه مطلبی هست؟ وجود نداره تو بنای عقلا، وجود نداره. من به نظرم مرحوم امام هم از بنا بود، نمیدونم از آقایون کی بود که گفتن ما اصلاحات و تقلید امام داریم و اینها، بهشون گفتم که زور
بنده پیداش کردم دیگه زور فرصت نمیده.
خب حالا جلن آماده دارید بیا یه نگاهی بکن. خب دیگه بحث بعدی هم اینه که حالا دیگه از جاهایی که عدول قطعا جایزه، عدول از آسون به مشکله. مثلا یه کسی مثلا فتواش این بوده که این رجوع کرده مثلا به زید، زید گفته واجب نیست، حالا بخواد عدول کنه رجوع کنه به کی؟ به او آقایی که میگه نه فلان کار واجبه، و یه عدول کنه به او قائل باشه. خواهی مسابقه احتیاطه، لذا قطعا اشکالی نداره. این هم گفتیم این مسئله دیگه کلن بحث عدول تمام شد. هیچ راهی جواز عدول نداره الا این که همون بنای عقلا را پیش بچشیم و بگوییم در بنای عقلا همچون مطلبی نیست که اگر به یکی متخصصین یا مدتی رجوع کردید دیگه در اون مسائل حق ندارید به یک دیگه رجوع نداریم، وقت باید ببینیم های اجماع معتبری، چون که گفتیم یه اینی هست قولی بست. اگر یک اجماع معتبری برخلافش پیدا کردیم درست شد به طوری که راه ما را بس، خب دیگه هیچ دیگه مجبوریم بپذیریم. اما اگر یه همچه اعتبار اجماع معتبری هم نبود، چه مانع دارد به همون بنای عقلا رجوع بکنیم؟ حالا من یعنی دیگه منحصر برم چیز خاصی به ذهنم نمید، چون یه ادله دیگه که خوندیم خود سرنوشتشون همینا بود که عرض کردیم. اما اون قضیه بنای عقلا اون حرف بدی نیست. خیلی خوب، اگه شک کردیم بله، چون مخالف موافق داریم و بله، نه مخالف زیاده، تصادفان مخالفین زیاد، مشهور عدم جواز عدول ایجاز. خب احتیاط هم لسا بسیاری از آقایون میگن خلاف احتیاطه. رهبری اول که همه فتاواش از امام میگیره تبعلل امام هم میگفت جایزه، اما بعد یه قد بیشتر خودش فکر کرد سر مسائل و دید که این مشهور خلاف مخالفن با عدول. الان شاید نمیدونم الان چی شد این کرد، احتیاط واجب داره، الان احتیاط واجب داره در عدم جواز. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.